و سیما در میون بگذارید، شماره 162 رو در اختیار دارید.
ورزش در آینه ادبیات.
برنامه ای از شبکه ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما دوستان و یاران ادب دوست سلام عرض میکنم. دعوت میکنم به یکی دیگر از برنامه های ورزش در آینه ادبیات توجه فرمایید. دوستان، ترکان به تدریج که با خوی و سنن ایرانی سازگار می شدند، آتش جنگ و ستیز در میان آنان سستی می گرفت. سلاطین مغول تبدیل به فرماندهان و افراد متمدن می شدند و بدین طریق روح سازنده و فعال و مرد پرور ایرانی شئون ملی و قدیمی خود را با وجود تحمل کشتارهای سنگین بر اشغالگران سفاک تحمیل می کرد و روز به روز شخصیت‌های بزرگ علمی، اجتماعی، جنگی و ادبی در دستگاه مغول زیادتر می شدند. و ادامه برنامه. در دوره مغول و تیمور بود که عنوان پهلوان دربار شاهنشاهی به وجود آمد و زورخانه ها و خانقاه ها به حداقل فعالیت خود رسیدند، در حالی که شاید هنوز زورخانه ها به مفهومی که امروز ما از آنها قصد می کنیم شکل مشخصی نیافته بود. از قرن هفتم تا نهم بعد از اسلام که ایران جولانگاه لشکریان مغول و تیمور شده بود، ایار پیشگی همچون دوران تسلط اعراب باز قوت و رونق گرفت. با همه کشتارها و قتل عامها و ویرانیها، باز شهرت ایارانی که به انواع حیل به مقابله با حکام غیر ایرانی می پرداختند روزافزون بود. گردنکشی و تسلیم ناپذیری ایاران آفت جان و قدرت مغول و تیمور شد، زیرا این قهرمانان تجربه قبلی طرد اشغالگران را در قرون اولیه اسلام داشتند و در نتیجه این فعالیت ها بود که مجدداً و به تدریج در هر گوشه از ایران سلسله های کوچک ایرانی و پادشاهان کوچک به وجود آمد. همه سلسله های کوچک برای احیای قدرت ملی ایران و دفع کابوس و وحشت عمومی و همچنین سست کردن قدرت افسانه‌ای و شکست ناپذیری ترکان چنگیزی و تیموری مردم را دلداری دادند و دلگرم ساختند. پهلوانی و عیاری باز هم به تدریج عمومیت یافت و نام پهلوانان بسیاری از این دوره ها در تذکره ها و تواریخ آمده است که کاظم کاظمینی نام چند تن از آنان را به روایت از کتاب بدایع الوقایع نقل می کند و از آن جمله اند: پهلوان حیدر تیرگیر که در دروازه فیروزآباد بود و پهلوان عبدالرزاق بیهقی که از سلسله سربداران بود. در همین دوران موج تازه‌ای از انتشار و تدوین حماسه‌های جدید درباره تاریخ قهرمانی ایرانیان همه جا را فرا گرفت. بعضی از این داستان‌های پهلوانی که قدیمی هم بودند دوباره فرصت جدیدی برای تهییج ایرانیان و پشت سر گذاردن مصائب و مشقات آن فراهم کردند. از میان این حماسه ها می توان مجموعه کتب و دواوینی را نام برد که نقش های اصلی همه آنها را عیاران مشهور و محبوب ایرانی به عهده دارند و درباره همه آنها در واقع مجدداً قهرمان سازی شده است و همراه با تجدید توسعه کتبی و شفاهی این حماسه هاست که می بینیم زمینه برای روی کار آمدن حکومت‌های واحد و نیرومندی که مسلط بر امیران نواحی کوچک و قادر به دفع دشمنان بزرگ باشد به وجود می‌آید و آن سلسله صفویه است و بنیانگذار آن شاه اسماعیل صفوی هم مرشد و درویش و هم پهلوانی عیار و مقتدر. قبل از آنکه وارد بحث درباره تکمیل و رشد زورخانه و همچنین توسعه مجدد ورزش‌های ملی ایران در دوران صفوی شویم، ناچاریم از اثر روحی ناگواری که کشتارهای مغول و تیمور در سنخ فکر متفکرین و شعرای معروف این دورانها داشت، ذکری به میان آوریم. در این دوران است که بر اثر یأس و ناراحتی شدید حتی شعرا و دانشمندان و نویسندگانی که در مسائل اخلاقی و اجتماعی و انضباط ملی اظهار نظر می کردند به کلی از تکیه بر روی تقویت جسمی و پرورش و نیرومند ساختن آن دوری می جستند و اگر ورزشخانه ها و مراکزی نیز برای تجمع و نیایش وجود داشت، انعکاسی در ادبیات و اخلاق این دوران پیدا نمی‌کرد. دوستان، به بخش دوم برنامه ورزش در آینه ادبیات می‌رسیم. یک بار دیگر دعوت می‌کنم به سخنان استاد سعیدی گوش فرا دهید.
پهلوان فیروز که پی برده بود که بر حجاج و لشکریان او ترس و وحشت غالب آمده است، به لشکریان و طرفداران خود که همگی از ایاران و باستانیکاران سیستان بودند و هر یک 10 مرد جنگی را حریف بودند، خطاب کرد که هر کس سر حجاج را پیش من آرد، او را 100,000 درهم خواهم داد. مطابق این سخن سرداران و دلاوران و ایاران باستانی کاران پهلوان فیروز به لشکریان حجاج حمله کردند. عده زیادی از آنان را کشتند. حجاج خود فرار کرد. فرار را برقرار ترجیح داد. سپاهیان اونی فرار کردند و بدین سان پهلوان فیروز ایرانی سیستانی با شجاعت و دلاوری خود مزه تلخ شکست را در کام حجاج ریخت. پهلوان فیروز سیستانی که از خاندانی مشهور کریم و بزرگ ایران بوده است، به گفته تاریخ سیستان بر تقدیر مراجعه کنید. علاوه بر این که مردی شجاع دلیر بوده، از فضایل نیکوی اخلاق نیز برخوردار بوده است. به نوشته تاریخ سیستان، او صورتی بسیار زیبا داشته است، هیکلی پهلوانی داشته است، یک جوان مرد تمام عیار بوده است.
پایان برنامه ورزش در آینه ادبیات می‌رسیم. تا برنامه دیگر، شما شنوندگان عزیز و ارجمند را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
هموطنان گرامی، شبکه رادیوی ورزش رو میتونید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شنونده باشید.
فصل هم دل شدن و هم نفسی روی شد دوباره جوونه ها، لطیفه وقتی که حس میکنی بوی گل رو تو حیات خونه ها، رقص پرچم سرنگمون تو با خبر از روزای روشن میاره، خنده شکوفه ها ناز نسیم واسمون بوی شکفتن میاره. فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان، شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه، فصل پرواز. دوباره فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان، شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه، فصل پرواز. وطن یکی یکی میرن و رو قله ها پا میذارن، کفشای نقره ایشون رو میپوشن، پاس و زده های فرد رو میذارن، میدرخش نام زیبای وطن مثل خورشیدی تو تحکیم جهان، گل میشه تو خواب خیس بازه ها، نی میشه تو نفس پرندگان. فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان، شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه، فصل پرواز. دوباره فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان، شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه، فصل پرواز.
اگر علاقه‌مندید که برنامه‌های رادیو ورزش رو بشنوید به موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز سری بزنید.
فراکسیون ورزش.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، رسیدیم به آخرین برنامه از مجموعه برنامه های فراکسیون ورزش رادیو ورزش، برنامه ای که چند ماهی آغاز شده و بهانه اصلی پخش این برنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی است، مجلس 12 انتخاباتی که برگزار خواهد شد.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
یازدهم اسفند 1402 روز جوشش چشمه های امید در پهنه ایران اسلامی، فرصت اوجگیری عزت و اقتدار ایرانی، تجربه تازه برای آبدیده ترین ملت دنیا، پرشکوه ترین روز تقویم امسال.
تکلیفی به همه ملت متوجه است، به زن و مرد، هر مکلف همونطور که باید نماز بخونه همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنه.
رادیو همراه لحظه های شما در این حماسه عظیم، حماسه دیگر برای انتخابی شایسته.
خب همطور که میدونید در برنامه‌های مختلف فراکسیون ورزش که خدمت شما بودیم، سعی کردیم که از زوایای مختلف راجع به مباحث حوزه ورزش صحبت کنیم و نقشی که مستقیم و غیر مستقیم میتونه مجلس خانه ملت در این حوزه ایفا کنه با توجه به نیازی که نیاز جامعه هست، هم از حیث نگاه همگانی و سلامت محور به مقوله ورزش و هم از حیث ورزش قهرمانی و شور و نشاط اجتماعی که در جامعه ایجاد میکنه. طبیعی است که نهاد قانونگذاری مثل مجلس شورای اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. و رسیدیم به یک موضوعی که شاید کمتر بهش پرداختیم در برنامه فراکسیون ورزش، اما مجلس و پروژه های دانش بنیان عنوان اصلی برنامه امروز فراکسیون ورزش هست و ما سعی میکنیم که در مورد پروژه های دانش بنیان و تأثیر گذاریش در حوزه ورزش صحبت کنیم. ابزار و ادوات و تجهیزات ورزشی که نیاز هست در کشورمون تولید بشه، هم در راستای حمایت از تولید داخلی و هم در راستای این که در دراز مدت ما بتونیم به صادرات این تجهیزات هم فکر کنیم، مسئله ارزاوری رو هم مد نظر قرار بدیم. و به هر حال مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار میتونه به نوعی در این راستا هم ایفای نقش کنه، حالا با توجه به مسئولیتایی که عزیزان دارند. فراکسیون مشخص فراکسیون ورزش که در مجلس 12 هم شروع به کار خواهد کرد، سعی میکنیم که یه مقدار تمرکزمون رو ببریم به پروژه های دانش بنیان و در حوزه ورزشون رو مورد تعریف قرار بدیم.
من انتخاب میکنم برای نشان دادن یکدلی و همبستگی و قدرت کشورم.
مقام معظم رهبری هم فرمودن که شرکت حداکثری مردم باعث میشه که نظام تقویت بشه. وظیفه خود میدونم که شرکت
مهمانان حضوری برنامه فراکسیون ورزش: دکتر حبیب هنری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای مدیریت ورزشی و رئیس انجمن علمی مدیریت ورزش کشور،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام در خدمت حضرت عالی جناب نوروزی عزیز و شنوندگان گرامی، خوشحالم در خدمتتونم.
دکتر رضا شجی، دکترای مدیریت ورزشی و سرپرست فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی، بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمت شما هستم. بحثم رو از آقای دکتر هنری عزیز آغاز میکنم. با توجه به تجربه و سابقه ارزشمند ایشون در حوزه‌های مختلف و اشرافشون به مقوله ورزش، حالا مشخصا بحث ما مجلس و پروژه های دانش بنیان هست و میخوایم ابتدا ورودی بحث های دکتر هنری رو در این زمینه بشنویم بدون فعلا طرح سوال، تا انشالله ما مباحثی هم خدمت بزرگواران باشیم. آقای دکتر بفهمید.
خواهش میکنم، چون بحث مهمی هست در خصوص پروژه های دانش بنیان و ارتباطش با مجلس. من میخوام با این نکته شروع بکنم، آغاز بکنم که پیشرفت هر جامعه به توسعه و تقویت آموزش عالی و پژوهش‌های اون جامعه وابسته هست.
بله.
وقتی ما شاهد انجام پروژه‌های پژوهشی باشیم و هستیم، ما دو تا هدف رو بایستی دنبال بکنیم. یعنی ببینیم از تولید علم که در این به خصوص پروژه‌های دانش بنیان انجام میشه یا دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها انجام میشه، ما واقعا دنبال چه چیزی هستیم. دو تا نکته اساسی اینجا وجود داره. یا این تولید علم میره به سمت این که میخواد مرزهای دانش رو گسترش بده، که در اون صورت پروژه ها جنبه بنیادی خواهد داشت و این پروژه های بنیادی یا کرسی های نظری پردازی کمک میکنه به این گسترش اطلاعات مرزهای علمی.
بله.
یا اینکه پروژه های پژوهشی حکم کاربردی دارن، که در اون صورت این پژوهش های کاربردی ما انتظار داریم باعث تغییر رفتار بشه، باعث رفاه بشه، باعث آسایش و آرامش در جامعه باشه. و به هر حال اون واژه کاربردی کلید واژه‌ای هستش که برای این نوع پژوهش‌ها میشه متصور شد. پس جایی که قرار هست بحث پروژه‌های دانش بنیان انجام بشه، حالا درست این دانش بنیان بعضی شاید در ذهنشون اینطوری متبادر بشه که پس پروژه‌های بنیادی انجام میشه. نه، اینجا هم پروژه‌های بنیادی، همون که عرض کردم بحث نظری پردازی و گسترش علوم، و هم بحث کاربرد اتفاقا در این پروژه ها، و حالا بعدم میتونیم به شرکت های دانش بنیان هم متصل بکنیم، انتظار میره که بتونن پروژه هایی انجام بدن که نافع باشه، برای جامعه مفید باشه و به خصوص بحث اصلی ما که بحث ورزش هست بتونه مفید واقع قرار بگیره. یعنی آنچه که ما انتظار داریم در ورزش اینی که بتونن پروژه هایی انجام بشه که با توجه به مسئله، یعنی برای ما مهمه که مسئله رو خوب شناسایی کنیم و برای رفع اون مسئله از طریق این پروژه‌های پژوهشی پاسخ بدیم. جایی که حالا اگر وقت باشه صحبت خواهیم کرد، انتظار یک فرهنگ استفاده از پروژه‌های پژوهشی رو خواهیم داشت در نزد مدیران، در نزد تصمیم گیران و تصمیم سازان، که اعتماد کنن به پروژه‌های پژوهشی و این پروژه‌های پژوهشی رو از آن خودشون بدونن. یعنی اگر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی دانش بنیان این پروژه ها رو انجام میدن و حالا به شکل های متفاوتی هزینه میکنن، انتظار میره مدیران بتونن از این پروژه ها در ورزش به خوبی استفاده کنن. کاری که دنیا داره این کارو میکنه، دنیا به خوبی داره در ارتباط با بحث استفاده از پروژه های پژوهشی خیلی خوب هم سرمایه گذاری میکنن، چون میدونن هزینه کردن در این خصوص سرمایه گذاری هست و هم از این سرمایه ها و خروجی این پروژه ها به خوبی استفاده میکنن. کاری که در حال امیدواریم در بحث پژوهش های بنیادین کشور ما بتونه این اتفاق در ورزش بیفته.
بسیار خیلی ممنونم. مقدمه آقای دکتر هنری عزیز رو شنیدیم در مورد موضوع پر اهمیت پروژه های دانش بنیان و حالا روی کردی که انشالله مجلس آینده در چنین حوزه هایی خواهد داشت. آقای دکتر شجی، خدمت شما، بفرمایید.
خب خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت. تشکر میکنم و امیدوارم که بحثتون راهگشا باشه. از دیرباز اون چیزی که مسلم بوده اینی بوده که جوامع مختلف دنبال توسعه بودن و این سوال در گذشته مطرح بوده که آیا ورزش میتواند یا میتوانسته یکی از شاخصهای توسعه باشد و یا به توسعه کمک بکنه. وقتی در مورد توسعه صحبت میکنیم یه مفهوم کیفیه، در مورد رشد صحبت نمیکنیم. توسعه یه مفهومه، یه فراینده که متضمن بهبود مداوم در همه عرصه‌های زندگیه و از نظر ما ورزشی توسعه یافته است که بتونه به بهبود کیفیت زندگی کمک بکنه، بتونه انسان بهتری رو برای جامعه ایجاد بکنه و تربیت بکنه. بنابراین ورزش دانش بنیان که اگر بخوایم از اون کلید واژه شما به این نقطه برسیم، ورزشی است که بتونه به توسعه کمک بکنه و دانش در اینجا دانشی است که محور خلق ایده هستش و ایده های جدیدی که بتونه ما رو از بحران ها عبور بده. ما الان در شرایطی هستیم که به دلیل انباشت اطلاعات و انباشت تجاربی که در جهان وجود داره و امروز دیگه به نقطه رسیدیم که اولا در خصوص مفاهیم مختلف دیگه نیازی نیست چرخ رو مرتب اختراع بکنیم، که چه بسا هنوز هم در حال اختراع چرخ در خیلی از عرصه‌ها هستیم، اما در حوزه ورزش میتونیم بگیم که ما نیازمند دانشی هستیم که این دانش به خلق ایده های جدید کمک بکنه، ما را از بحران ها عبور بده، باعث ایجاد خلاقیت در ما بشه. ما چرا معتقد هستیم در سازمان های ما در بخش های مختلف افراد باید با دانش وارد بشن؟ چون این دانشه که میتونه محور خلاقیت و محور کشف ایده های جدید برای باز کردن گره های ما رو فراهم بکنه. برای این موضوع دانش بنیان بودن رو من در یک مفهوم کلان میبینم، به عنوان زیرساخت توسعه در ورزش میبینم و دانش بنیان بودنه که میتونه حالا منجر به خلق کالاها، خدمات و بخشهای مختلف دانش بنیانی بشود که اینها صرفا در خلق ثروت کمک نمی کنن، به بهبود کیفیت زندگی، به بهبود شرایط جامعه و کمک به جامعه. و اساسا ما بعد از در واقع حالا انقلاب اسلامی که بیش از 4 دهه گذشته، شما میبینید که امروز همچنان در خصوص فلسفه ورزش در کشور ما بعضی ها دچار در واقع ابهام هستن. یعنی آیا ورزش صرفا امریست در خدمت سرگرمی یا اینکه ورزش میتواند امری دانش بنیان باشد در خدمت توسعه جامعه؟
بسیار خیلی ممنونم. خب آقای دکتر هنری، با توجه به مقدمات بحث جناب عالی و آقای دکتر شجی، شنونده ما به اهمیت و درجه اهمیت در واقع پروژه های دانش بنیان به طور کلی در کشور و به خصوص در ورزش پی خواهد برد. منتهی مراتب ما یه رویکردی داریم تحت عنوان مجلس آینده به عنوان یک نهاد قانونگذار که تا چه حد در واقع انتظار هست به ویژه در این حوزه‌ای که داریم بحث می‌کنیم وسواس و دقت نظر از سوی نمایندگان عزیز مجلس آینده وجود داشته باشه که این رو به عنوان یک نیاز اساسی کشور به صورت کلی ببینن و در واقع کارهای حمایتی انجام بدن. یه موقع از کارهای حمایتی در راستای وضع قوانین هست، یه موقع از کارهای حمایتی در راستای نظارت بر درست اجرا کردن قوانین هست، یا در واقع اون فرایند مطلوبی که باید اتفاق بیفته. تردیدی نیستش که این مسئله، یعنی پروژه های دانش بنیان، جز نیازهای اساسی آینده کشور خواهد بود. اما مجلس فکر کنید چگونه باید ورود کنه، چقدر میتونه در واقع تاثیرگذار باشه در چنین مسائلی؟
خب مجلس رکن هست، همطوری که در همه ابعاد به عنوان رکن اساسی هر نظام میتونیم تعریف کنیم، در نظام اسلامی ما به همین شکل هست. انتظار میره مجلس بتونه در قانونگذاری و حمایت از بحث پروژه های پژوهشی یه اقدام خیلی دقیقی رو داشته باشه. حالا اب نداره من اینجا این ایرادو بگیرم به این که من اتفاقا بعد از این که دعوت شما رو داشتم وارد سایت مجلس شدم، پژوهش مجلس، ببینم قوانین مربوط به آموزش عالی چگونه است. شاید باورتون نشه تمام قوانین قابل دانلود بود جز قوانین مربوط به آموزش عالی. حالا شاید ایراد شکلی باشه، ولی به هر حال این خودش نشون میده که انگار توی این حوزه این حداقل هنوز اولویت مجلس نیست. ولی امیدواریم برای مجلس بعدی بحث پژوهش، بحث توسعه که آقای دکتر شجی به خوبی اشاره کردن، تا بحث آموزش عالی بتونه در رأس قرار بگیره. همونطور که اشاره کردم پیشرفت هر جامعه رو میان از طریق
حوزه آموزش عالیش دنبال میکنن، حالا چه این مربوط به علوم وزارت علوم باشه چه مربوط به وزارت آموزش پرورش باشه. پس ما نیاز داریم به اینی که قوانینی رو که اگر کم و کسر میبینیم تو این حوزه اونو توسعه بدیم، قوانین وضع بشه، و اگر قوانین